اعضای به هم ریخته آمریکا پیدا کرده تو همین ایام، به خاطر اینکه یه اختلاف ایجاد شده در دولت ترامپ و بودجه رو پرداخت نکرده، بحث مشکل بودجه الان پیدا کرده خود ارتش آمریکا و دچار مشکل مالی شدید هم شده ارتش.
بله. اصلا ببینید به لحاظ اقتصاد کلان اگه بخوایم نگاه کنیم جناب استاد، الان در همین طی ماهای اخیر خود جنگ تجاری که خود دولت ترامپ علیه خیلی از کشورهای جهان به خصوص چین آغاز کرد، با حالا هر اهداف نومرکانتلیستی که داشت، الان به هر حال کشورهای دیگه هم دارن همون حربه ها رو در مورد آمریکا به کار میبرن. الان کشورهای مثل چین بیشترین ذخایر طلای جهان رو در اختیار دارن و همین باعث شده که ارزش دلار بسیار سقوط بکنه و همچنین ذخایر طلای این کشور بسیار کاهش پیدا کرده و خیلی از کشورها ترجیح میدن از این به بعد با یوان چین در نظام بین‌الملل مبادلات خودشون رو تسویه کنن. این بحث بودجه در آمریکا یه کمی ریشه کلان و ساختاری داره. حالا بحث فقط امسال اول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و تصمیم بودجهش فقط مطرح نیست، یه چیز ساختاری در اقتصاد بین‌الملل هست. به هر حال من تصور میکنم که این یک جور تصویه حساب حزبی هست که از طریق این عدم تصویب بودجه مورد نظر آقای ترامپ دارن با دموکرات ها به هر حال تصویه حساب خودشون رو انجام میدن جمهوری خواه.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و حالا بعد ببینیم تا چه اتفاقی میفته، خبرهای بعدی چه خواهد بود و ببینیم که چه پیش خواهد آمد در دولت ترامپ. سپاسگزارم از شما و متشکرم از حضرت عالی جناب رنجکش.
سالم و تندرست باشید، روز بسیار خوبی رو در پیش رو داشتید.
همچنین شما، خدا نگهدارتون.
خدا
صحبت کردم با جناب محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص آغاز اخراج کارمندان فدرال آمریکا توسط ترامپ.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا، دست تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم.
خاطره دارم
دارم ازت، دارو ندارم، تویی فقط، تویی فقط، دیوونه تو هم من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو، یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه.
در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که حال دلتون خوب باشه، امیدواریم که کیفتون کوک باشه، امیدواریم که دماغتون چاق باشه، امیدواریم که صبحتون به خیر باشه. در خدمت شما عزیزان براتون آرزوی صحت و سلامت داریم و عرض کنم خدمتون که میخوام یه بار دیگه خواهش بکنم که ما پیامک بزنید، ضمن این که حالا خود رو معرفی میکنید، میگید از کجا هستید، اگر که حالا قرار شد برای ما تک بیت هم از حافظ بفرستید، اما در کنار اون حس و حالتون رو هم به ما بگید، حس و حالتون رو هم بفرمایید که شما چه حسی دارید الان وقتی که نگاه میکنید ببینید در سرزمینی هستید که مهد تمدنه، اهل ایرانی هستید که مهد فرهنگ و هنره، اهل خاک و آب و آبادانی هستید که شعرای ارزشمند مثل این شخصیتی که امروز به نام او نام گرفته در تقویم، تقویم ما مزین به نام اوست، در یک چنین شخصیتی رو پرورده و تمام دنیا هم بهش افتخار میکنن. این حس و حالتون رو برای ما بگید. پیامک زدن گفتن جایزه نوبل امسال رو دادن رفت. بله جایزه نوبل امسال رو دادن رفت، اما خلاصه این آقایی که ما ازش خبر داریم دنبال گرفتن جوایز دیگه است، دنبال گرفتن جوایز انسان دوستی است. شما یک مروری بکنید صحبت‌های اخیرش رو و اون زمانی که اعلام میکنه میگه من جنگ‌های مختلف رو به صلح انجام میدم و 8 جنگ رو خلاصه آتش رو خاموش کردم و ای حرف‌هایی که دنیا خندش میگیره. حالا به قول یه دوستی داشتیم میگفت مرغ پخته توی دیگ خندش میگیره. این جناب آقای ترامپ خلاصه از این ادعاها زیاد داره و به دنبال این هست که خودش رو به عنوان یک چهره ماندگار در دنیا به عنوان یک فرد صلح‌طلب معرفی بکنه، در حالی که خیلی از آتش های فتنه توی دنیا زیر سر خود همین ترامپ. ۳۱۳۵ شماره پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید، خودتون معرفی کنید، بگید از کجا هستید. من انشاءالله تو فرصت ها پیامکاتون رو میخونم، مثل همین الان که میخوام اشاره بکنم به پیامک دوست بزرگواری که برامون پیامک فرستادن و گفتن که خلاصه اخبار رو هم در برنامه‌تون بگنجونید. این دوست بزرگوارمون گفتن سلام صبح بخیر، خدا قوت، ممنون از برنامه‌تون، لطف کنید در صورت امکان خلاصه اخبار رو هم در برنامه بگنجونید. ما سعی میکنیم که اخبار روز و نکات روز رو بهش بپردازیم، آخرین اطلاعات و اخبار و مطالبی که هست و به صورت تحلیلی تر بریم. ولی حالا اگر منظور شما به صورت کوتاه هست و اشاره به اخبار روز که ما مستقیما به اونها اشاره بکنیم، این هم ایده خوبی است. حالا عزیزانمون مدیر محترم گروه و دیگر عزیزانی که دستن در کار برنامه هستن، مدیر محترم شبکه، انشاءالله براش برنامه ریزی خواهند کرد و اینم ایده شماست، ایده قشنگی هم هست. ما میتونیم لابلای فواصل به آخرین اطلاعات و اخبار بپردازیم. همین الان حسین روزبهانی به من اشاره کرد توی گوشی داره میگه که ما تو همین فواصل هم میریم سراغ خبرها و انشاءالله خبرها رو براتون انتخاب میکنیم و بعضی از خبرها رو خواهیم. منم از فرصت استفاده میکنم و این پیشنهاد شنونده ای عزیزمون که خودشون هم معرفی نکرده بودن و با شماره 912-74-42 برامون پیامک فرستاده بودن رو همین الان اجرایی بکنم. پیام تبریک رئیس مجلس به مناسبت قهرمانی تیم ملی وزن برداری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام قهرمانی تیم ملی وزن برداری ایران در جهان رو تبریک گفتن. یا خبر دیگر، رئیس جمهور با بیان اینکه می توان تمام قراردادهای منعقد شده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را در عرض یک سال مرحله اجرا و افتتاح رساند، خاطر نشان کرد بر اساس گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده است، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی می تواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند. بازم سراغ پیامکاتون میریم، از پیامکای شما بهره میگیریم. ما تمام سعی و تلاشمون این هست که با پیامکای شما، با توصیه‌هایی که میکنید، برنامه رو ببریم به سمتی که شما تمایل دارید. پس با ما در میون بگذارید مطالبی که به ذهنتون میرسه برای بهتر شدن برنامه. اما الان پشت خط ارتباطی ما جناب آقای لاسچردی هستن. من خدمت جناب لاسچردی بزرگوار، کارشناس مسائل غرب آسیا، سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر میگم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید. میخوام در خصوص بازی جدید اروپا با مکانیزم ماشه با حضرت عالی صحبت بکنم. به من اولین سوال، چرا اروپا درباره این موضوع اینقدر پافشاری میکنه و دوباره این موضوع رو مطرح کرده؟
ببینید، در اون نقش آفرینی اروپا خب نظرات مختلفی هست، ولی به نظر میرسه که به دلیل موضوع مهم و اساسی جایگاه اروپا در تحولات اخیر ببیجه بعد از ترامپ، به نظر میشه که این موضوع شاید قابل توجه ترین و از نظر من مهمترین نقطه باشه که اروپایی ها اصرار دارن به این که مکانیزم ماشه رو فعال کنن تا هم با آمریکایی‌ها همراهی کرده باشن، هم سیاست های ایران رو مورد نقد قرار بدن و هم یک جایگاهی و یک پایگاه و یک صلاحاً خواستگاهی برای خودشون در تحولات پیدا کنن. این از منظر در حقیقت نگاه اروپایی ها. نکته دوم که شاید باز هم در میان اهل نظر و صاحب نظران خیلی مهم هست، موضوع جنگ اوکراین هست. همه معتقدن که موضوع جنگ اوکراین یک موضوع حیثیتی برای اروپا است و بحث‌های مربوط به حوزه و اصطلاحا دایره نفوذ ناتو، اونجا هم اروپایی ها دوباره موضوع ایران و جایگاه ایران و ارتباطات ایران روسیه دارن رو مورد مناقشه قرار دادن و این هم از منظر در حقیقت تقسیم قدرت یا حوزه نفوذ قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای خیلی نکته خیلی مهمی هستش. اما نکته سوم که شاید باز هم در همین فضا نکته قابل توجهی باشه هستش که اروپایی‌ها به هر صورت به دنبال این می‌گردن که در مناسبات جدید قدرت جایگاهی برای خودشون دست و پا کنن در قبال نیروهای غیر اروپایی و غیر اصطلاح آتلانتیکی مثل چین و روسیه، می‌خوان نقش آفرینی در منطقه داشته باشن و مستقر هستی در صورت در این که در منطقه غرب آسیا کی نقش اول کی نقش مهمتر رو بازی کنه همیشه بین قدرت‌های بزرگ مناقشه و چالش و رقابت پیدا و پنهان بوده است. اگر این عوامل رو با هم در حقیقت جمع بزنیم میشه فهمید که چرا اروپایی ها در حقیقت خصومت میکنن و چرا اونا در شرایط فعلی به رغم همه ناملایمات حاضر در روی زمین و ژست‌های حقوق بشر طلبانه یا صلح طلبانه که میگیرن، اما وقتی که به منافع و مصالح خودشون میرسن همه شعارها و همه کلیشه های ذهنیشون رو فراموش میکنن و به سیاست های خصمانه میگن.
از منظر حقوق بین الملل استفاده از این سازوکار تا چه حد قابل دفاع برای ایران و چطور میشه از اون دفاع کرد، در مقابل اون دفاع کرد و تبعات اون رو کمتر کرد؟
ببینید، در صورت استفک یا مکانیزم حل اختلافات در همه قراردادهای بین المللی معمولا طرفین یک راهکار میذارن. نکته مهمش این هستش که آیا طرفین به این راهکار در حقیقت اولا معتقد هستند و این که چگونگی اون رو در معمولا در خود قرارداد تعبیه میکنن. نکته سوم اصطلاحا شرایط وصول به اون نقطه هستش. الان به نظر من مهمترین نکته هستش که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه که در حقیقت برجام مورد توجه قرار گرفته آیا به نقطه رسید که نقض قرضی صورت گرفته، آیا بندی از برجام رو نقض کرده، آیا موردی بوده است که جمهوری اسلامی تعهد خود عمل نکرده یا نه فراتر از عمل یا درخواست اونها رو توجه نکرده. به نظر میرسه با توجه به مجموعه حوادث اتفاقات و همونجوری که عرض کردم در قسمت قبلی تحولاتی که اخیراً در منطقه رخ داده، حالا چه جنگ اوکراین رو بگیریم، چه موضوعات مربوط به نقش آفرینی اروپا رو بگیریم، چه مناقشه قدرت‌های بزرگ رو بگیریم، به نظر میرسه که مجموعه رفتار اروپایی‌ها لااقل در موضوع مکانیزم حل اختلاف یعنی همون مکانیزم ماشه کردن یک رفتار کاملا سیاسی و اونها به دنبال این هستن که هر جوری شده از طریق این رفتار سیاسی هم اصطلاحاً کلون اصطلاحاً غربی‌ها رو محکم کنن و تلاش کنن که بگن آقا ما در جبهه در حیات کشورهای غربی همچنان جایگاه پایگاه و جایگاه هستیم. همین که دارن تلاش میکنن که توی سیاست‌های منطقه ما در غرب آسیا که یک مناقشه بسیار مهمی بین نیروهای مقاومت و نیروهای دموکراسی خواه بین نیروهای اصطلاحاً غربی و شرقی نیروهای مختلفی که در منطقه ما در حال اصطلاحاً مبارزه و چالش هستن اونها هم میتونن جایگاه پیدا کنن.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب حسن لاسچردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص بازی جدید اروپا با مکانیزم ماشه. یه دوست عزیزی برام پیامک فرستاده، خیلی پیامکش رو دوست داشتم، چون یه گرچه طولانیست ولی ابیات و حالا مصرعها و ابیاتی از حافظ رو فرستادم، ببینم چقدره، بذارید بخونم، حیفم میاد نخونمش. میگه: به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم، کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. غم گیتی گر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دست گیرم. برای آفتاب صبح امید، برای آفتاب صبح امید، که از دست شب هجران، که در دست شب هجران اسیرم. از نوشتید درستش دره، که در دست شب هجران اسیرم. به فریادم رسی پیر خرابات، به یک جرعه جوانم کن که پیرم. بسوز این خرقه تقوا تو حافظ، که گر آتش شوم در وی نگیرم. سپاسگزارم از شما، این ابیات زیبا رو برای ما فرستادید. درود به همه ایرانیایی که حافظ رو دوست دارن، باهاش ارتباط برقرار میکنن و اینطوری بهش عشق میورزن. آقای رسولی عزیز، سپاسگزارم از شما.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبح خیر مجدد میگم خدمت شما عزیزان. شنونده داشتم اینجا نگاه میکردم تو پیامکاتون، دوست عزیز گفتن که چه زیبا گفته حافظ شیرازی، دل گفت وصالش طولانیه. بذارید بعد میخونمش الان، چون آقای فرخنده‌پور پشت خط ارتباطمون هستن. این پیامک دوست عزیزمون جناب آقای یزدان قزلو رو از تهران میذاریم بعدن میخونیمش، داشته باشیمش اینجا بعدن میخونیم. یه دوست دیگه هم گفتن که حتی در روی تاریخ و روایت تاریخ دیگه پخش نمی کنید از رادیو گفتگو سری اندیشه ها، و هیچ برنامه فرهنگی ندارید، مگه میشه در روز بزرگداشت شاعران ما گفتگوی فرهنگی نداشته باشیم و پخش نشه؟ قربان، چرا با ما همراه باشید، اجازه بدید یه خورده تأمل داشته باشید. اولا که ما در برنامه همین برنامه امروز صبح اولین ارتباط که داشتیم در خصوص بحث تاریخ بود، بحث حافظ بود. اول درباره حافظ صحبت کردیم مفصل و یک بخش درباره حافظ داشتیم، بعدم رفتیم سراغ تقویم تاریخ و درباره تقویم تاریخ و رویدادهای تاریخی یک بخش رو داشتیم. در خصوص مسائل فرهنگی هم ما داریم، ما برنامه‌هامون تعطیل نشده، ساختار برنامه‌ها تغییر کرده، تایم برنامه‌ها تغییر کرده، دیگه الان برنامه‌ها به صورت 30 دقیقه‌ای در فواصل پخش میشه. گفتگوی فرهنگی، گفتگوی اقتصادی، گفتگوی سیاسی، همه این رو داریم، قالب و یه مقدار تغییر دادیم و ساختار رو برای اینکه جذاب‌تر بشه و انشالله بشنوید و بپسندید و با ما همراه باشید. اما الان پشت خط ارتباطی ما، اجازه بدید تا من ببینم این پیامکی آخری چی بود. خب بذارید میخونم، شاید بعد تو این فاصله میخونم. الان آقای فرخنده پور پشت خط ارتباطی ما هستن، بذارید گفتگو رو انجام بدیم. من قول میدم قبل از بعد از صحبت با آقای فرخنده پور انشاءالله برم سراغ پیامکات. جناب فرخنده پور، خدمت شما سلام عرض میکنم و صبح خیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای صدر مجری توانا و همه همکاران عزیز و محترمتون در برنامه وزین رادیوی گفتگو و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. خب حضرت‌عالی، عنوان تحلیلگر مسائل بین الملل، می‌خوایم راجع به بحث دست نیافتن ترامپ به جایزه صلح نوبل با شما صحبت بکنیم و واکنش کاخ سفید به ناکامی ترامپ. چه اقدام از سوی ترامپ به عنوان اقدام برای صلح اول مطرح شده بود که دنبال این بود که جایزه صلح نوبل رو به خودش اختصاص بدیم؟ من اولین سوال ازتون بپرسم و بعد بریم سراغ مسائل بعدی.
خب ببینید، ما اگر بخوایم به سابقه به اصطلاح کاری و در حقیقت میشه پیشینه رؤسای جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا یک نگاه و یک تأمل و یک مطالعه داشته باشیم، به راحتی متوجه میشیم که واقعا یکی از اون رؤسای جمهور جنگ طلب و واقعا ضد صلح که با ریا و تزویر سعی میکنه به عبارتی هم مجامع سیاسی و بین المللی رو و هم به اصطلاح مراکزی که بالاخره تصمیم گیر هستن تو بحث مسائل مربوط به جایزه ها من جمله جایزه صلح نوبل، ایشون رو ما میتونیم واقعا یک پیشتاز در امر جنگ در دنیا معرفی بکنیم، نه اینکه یک فردی که بیاد در طریق بخواهد ادعا و دعای صلح طلبی داشته باشه. خب شما مستحضر هستید، کلام و بیان و عمل آقای ترامپ اصلا با واقعیت‌های موجود جهان هیچ گونه انطباق و هیچ گونه به اصطلاح می‌شود گفت که تطبیقی نداره. شما ببینید، ما در دوره اولی که ایشون به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزیده شدند، شاید در ظاهر بیان می‌کرد که می‌خواهد صلحی رو انجام بده، من جمله مثلا اون موارد مربوط به معامله غرب که اتفاقا دامادیشون آقای کشنر هم داشت اون زمان این بحث رو در اراضی اشغالی پیگیری میکرد، و یا موارد مربوط به بحث جنگ های موجود اون زمان من جمله مثلا جنگ سوریه و موارد دیگه. فقط اینها در ظاهر و گفتار آقای ترامپ، اما در رفتار و عملیشون که اتفاقا اون اندیشمندان حالا تصمیم گیر در خصوص جایزه صلح نوبل به واقعیت پی برده بودن، این دوگانگی و ریاکاری ترامپ بود که نشان میداد ایشون در ظاهر کلام